بررسی مؤسسات وقفی در برخی از کشورهای غیر اسلامی و استفاده از تجربیات آنها. چکیده مقاله حاضر به بررسی تجربیات وقف در ژاپن، انگلستان و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. نویسنده معتقد است که این کشورها تجربیات گرانبهایی در مدیریت اوقاف دارند و باید از آنها در اداره بهینه اوقاف اسلامی استفاده کرد. بدین منظور نخست از ابعاد مختلف اوقاف در این کشورها سخن می‌گوید و سپس انواع مؤسسات وقفی و عوامل، انگیزه‌ها و مشوق‌های ایجاد و رشد آنها را توضیح می‌دهد. وی با تقسیم انگیزه‌ها و مشوق‌ها به دو نوع مادی و معنوی، گونه مادی را در کشورهای نامبرده و گونه معنوی انگیزه‌ها و مشوق‌ها را در کشورهای اسلامی قوی‌تر می‌داند و در نتیجه‌گیری خود اهتمام کشورهای اسلامی به انگیزه‌ها و مشوق‌های مادی را توصیه می‌کند و بلکه برای گسترش وقف ضروری می‌داند. وی همچنین از پاره‌ای نهادهای نوبنیاد در غرب سخن می‌گوید و خواهان تأسیس نظائر آنها در کشورهای اسلامی می‌شود. در فصل اخیر مقاله نیز با بیان نقاط افتراق و اشتراک سه کشور مذکور با کشورهای اسلامی به تفصیل از چگونگی استفاده از تجربیات این سه کشور سخن می‌گوید. کلیدواژه‌ها: وقف در ژاپن، وقف در انگلستان، وقف در آمریکا، وقف در اسلام، مدیریت وقف، مؤسسات وقفی، قوانین وقف. کلیدواژه‌ها: وقف در ژاپن، وقف در انگلستان، وقف در آمریکا، وقف در اسلام، مدیریت وقف، مؤسسات وقفی، قوانین وقف. مقدمه: تمدن‌های بزرگ و امت‌های متمدن نیک آگاهند که برپایی جوامع پیشرفته و استمرار پیشرفت آنها تنها با مشارکت همه بخش‌های جامعه، اعم از افراد و سازمان‌ها در هر بخش و ناحیه و نسل به نسل صورت می‌گیرد. این مشارکت در چارچوب شیوه‌ها و راهکارهایی صورت می‌گیرد که در برآورده کردن امکانات متعدد مورد نیاز جامعه و تحقق چشم‌اندازهای متنوع آن سهیم است و البته متناسب با امکانات و توانایی‌های فردی و گروهی و سازگار با ارزش‌ها و اعتقادات ثابت آن است. نظام همه‌جانبه اسلامی که برای برپایی بهترین جامعه بشری بر روی زمین در هر زمان و مکان و برای همه اشخاص و در همه حالات از سوی خدای حکیم آگاه بنا شده است، به معتقدان و اجرا کنندگان خود این امکان را داد که جامعه ای منحصر به فرد قوی و نیرومند برپا کنند. آنان با اجرای درست دستورات و ضوابط اسلام، پایبندی به ارزش‌ها و مبانی آن، التزام به اولویت‌ها و اهداف اسلام و بالاخره اجرایی کردن راهکارهای آن توانستند چنین جامعه ای را بسازند و امت اسلامی شاهد درخشان ترین تمدنی شد که تاریخ بشریت به خود دیده است. این تمایز جامعه اسلامی به جهت پیشرفت همزمان ابعاد مادی و معنوی، روند پا به پای سازندگی مادی با توسعه انسانی و همراهی تولید فراوان با توزیع عادلانه بود. در نتیجه هر یک از اعضای این جامعه عضوی فعال در پیریزی پایه‌های جامعه والای متقین و شریکی در تثبیت مبانی آن شد و در عین حال از آنچه یک زندگی پیشرفته و متمدنانه می‌طلبد برخوردار بود. بررسی نظام همه‌جانبه اسلامی و تجربه تمدنی متبلور در آن نقاط قوت متعددی را نشان می‌دهد که مبتنی بر مشارکت عملی همه افراد و گروه‌ها و نهادهای جامعه، خواه رسمی و خواه خصوصی، و هماهنگی کامل میان آنها بوده است تا هر کس و هر گروه بر اساس نقش و مطابق با منابع و امکانات طبیعی و مالی خود به نقش‌آفرینی مشغول باشد. یکی از مهمترین این نقاط قوت فعال کردن دو راهکار مکمل یکدیگر بود. دو راهکار، یکی الزامی و دیگری داوطلبانه، یعنی فریضه زکات و نهاد وقف. اینکه این اوراق را به بررسی نهاد وقف اختصاص دادم نه به معنای پرداختن به نقش تاریخی واضح و معروف آن در برپایی تمدن امت اسلامی است. تمدنی متمایز از نظر زمان و مکان، به گونه ای که یکی از اندیشمندان ما یعنی دکتر محمد عماره میگوید وقف نهاد مادری است که متولی ساخت این تمدن اسلامی به دست امت ما بود و نه حکومت و نه خزانه های سلاطین نتوانستند به تنهایی این تمدن بزرگ را بنا کنند و یا حتی منابع مالی آن را تأمین کنند. چرا که نهاد وقف با اشکال مختلف آن پشتیبان تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی همه جانبه و پایدار این تمدن شد. در این حال که هویت اسلامی و استقلال دانشمندان و اندیشمندان آن از حکومت را هم به دنبال داشت و در نتیجه نسل به نسل امت اسلامی به دور از سلطه و اعمال نفوذ سلاطین و کارگزاران حکومتی به ساخت این تمدن اسلامی همت گماشتند، به گونه ای که شکوفایی آن را هیچ یک از تمدن‌های دیگر تجربه نکردند. همچنین این اوراق به نقشی که وقف در توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عقائدی داشته و اگر بعد از نادیده انگاشتن و انحراف آن از اهداف اصیلش که بیشترین زیان را به امت اسلامی وارد کرد، به طور مناسب احیا و فعال شود، در عصر جدید هم کارایی‌های فراوان دارد، نظری ندارد. لذا این مقاله نه به تاریخ وقف می‌پردازد و نه به نقش آن در توسعه جامعه اسلامی، بلکه نمونه‌هایی از اوقاف در کشورهای پیشرفته معاصر را برمی‌رسد تا مبانی و مؤلفه‌های این نهاد قدرتمند را روشن سازد. البته بیان چگونگی بذل اموال نیکوکارانه در قالب اعمال داوطلبانه خیریه و کاربست آنها در مؤسسات وقفی و خیریه مختلف در پاره جوامع غیر اسلامی نه برای تطبیق آنها در جوامع ماست، بل برای استفاده از این تجربیات موفق در حمایت از تلاش‌های صورت گرفته در راستای احیا و فعال کردن نهاد وقف اسلامی و بازگرداندن آن به جایگاه نخستینش در میان راهکارهای مالی اسلامی است. بررسی من بر پایه شناخت مؤلفه‌هایی است که توجه به آنها سبب رشد و پیشرفت همه جوامع صرف نظر از فرهنگ‌ها و ارزش‌های آنها می‌شود. در این بحث موضوعات ذیل بررسی می‌شود. اول، تجربیات وقف در جوامع غیر اسلامی، تجربه ژاپن، تجربه اروپا، تجربه آمریکا. دوم، تحلیل عملکرد مؤسسات وقفی غیر اسلامی، انواع مؤسسات وقفی، عوامل ایجاد مؤسسات وقفی، مشوق‌ها و انگیزه‌های ایجاد و رشد مؤسسات وقفی. سوم، استفاده از تجربیات مؤسسات وقفی غیر اسلامی، انواع مؤسسات وقفی، عوامل ایجاد مؤسسات وقفی، مشوق‌ها و انگیزه‌های ایجاد و رشد مؤسسات وقفی. 1. تجربیات وقفی جوامع غیر اسلامی. بذل اموال در امور خیریه و اقدامات نودوستانه بخش اصیل همه فرهنگ‌ها و دین‌های بزرگ در تمدن‌های قدیم چین و هند و مصر بوده و هست. در تمدن‌های یونان و روم قدیم نیز همین گونه بود، چرا که در آنجا هم سلاطین بطلمیوسی مبالغی را به کتابخانه اسکندریه اختصاص دادند. افلاطون نیز اموالی را برای پشتیبانی از آکادمی خود بعد از وفاتش به ارث گذاشت. در سالهای نخست میلاد مسیح نیز در امپراتوری روم مؤسساتی مخصوص کمک به فقرا و نهادهای آموزشی و بیمارستانها و تیمارستانها و سراهای سالمندان ایجاد شد. در دوران سده‌های میانه هم کلیسای کاتولیک اروپا نقشی کلیدی در حمایت از دارالمساکین، مدرسه ها و بیمارستان ها داشت و اموال زیادی را هزینه کرد. ایجاد مؤسسات خیریه خصوصی با نام های مختلف در اروپا و آمریکا به ویژه پس از انقلاب صنعتی ادامه یافت. نوشته های غربیان نشان می دهد که در سده 7 میلادی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم توصیه کرد معادل و جایگزین اسلامی مؤسسات و وجوه خیریه یعنی وقف ایجاد شود و به دنبال آن این نهاد در جوامع اسلامی ایجاد شد. در این میان غربیان به این نهاد اسلامی چندان اهتمامی نداشتند، اگرچه مشابهت وقف با نظائر رومی و آنگلو ساکسونیش قابل توجه است. به هر حال این اوقاف بالیدن گرفت و اشکال مختلفی از آن در زیر سایه حکومت اسلامی با شکوه پدید آمد. در دوره معاصر نظامند کردن اعمال خیر و اقدامات نودوستانه در قالب مؤسسات مختلف روشی است که تمدن‌های معاصر خواه در شرق عالم یا غرب آن در اروپا و آمریکا برای رشد و شکوفایی خیش در پیش گرفتند. و جالبان که اگرچه سده بیستم شاهد رشد سریع سرمایه گذاری های دولتی در عرصه های خیریه بود، اما این امر سبب نشد رشد اقدامات نیکوکارانه بخش خصوصی متوقف شود. اینک نمونه های غیر اسلامی تجربیات وقتی را بررسی می کنیم. 1. تجربه ژاپن. تجربه ژاپن نمونه جالب از اعمال نوع‌دوستانه و بذل اموال نیکوکارانه در قاره آسیا است که به روشنی نقش بخش خصوصی را در توسعه اجتماعی بیان می کند. اما مهمترین چیزی که این تجربه را مختلف از دیگر تجربیات وقفی قرار می دهد و بلکه آن را به صورت استثناء در می آورد، آنکه این گونه اعمال در این کشور برخواسته از ادیان الهی، یهود، مسیحیت یا اسلام نیست، بلکه خواستگاه آن آیین بوداست. از این رو بسیاری از اندیشمندان این گرایش خیرخواهانه را دارای ریشه های سیاسی علمی می دانند و نه برخواسته از اعتقادات دینی. ژاپن تاریخی دراز از نظارت دولت مرکزی بر درآمدها دارد، به طوری که دولت با قرار دادن همه اقدامات خیریه و نوع دوستانه تحت نظر مستقیم خود تا آنجا که می توانست از درآمدهای بخش خصوصی بیشترین سود را گرد می آورد. از این رو و بر اساس این مبنا بخشودگی های مالیاتی برای فعالیت های خیریه بسیار محدود بود. به عنوان نمونه مؤسسه وقفی تویوتا که در سده بیستم برای حمایت از علوم اجتماعی و توسعه جامعه تأسیس شد، نتوانست هیچ تخفیف مالیاتی از دولت بگیرد. در سال 1975 میلادی روشن شد که توانایی دولت ژاپن در حل مشکلات ملی بسیار محدود است. از سوی دیگر، فشار مردمی هم بر شرکت‌های تولیدی که آلوده کننده محیط زیست بودند، سبب شد که جامعه ژاپن خواستار افزایش نقش سازمان‌های مردم نهاد غیر انتفاعی و گسترش عرصه‌های فعالیت‌های خیریه و به شکل خاص شرکت‌های خیریه شود. همچنین دولت تحت فشار قرار گرفت تا اقداماتی را برای کاهش مالیات مؤسسات انجام دهد و بدین وسیله افرادی که به خاطر عدم تسهیلات حکومتی به هزینه کردن اموالشان در امور خیریه تمایل ندارند، بدین امر ترغیب شوند. به دنبال این اعتراضات و فشارها، تحولی بزرگ در مفهوم مؤسسه بشردوستانه خصوصی پدید آمد، به طوری که در فاصله زمانی میان 1975 تا 1982 میلادی 20 مؤسسه وقفی با همین مفهوم تأسیس گردید. با توجه به عدم تمایل تاجران ژاپنی به هزینه کردن در امور خیریه مگر در راستای منافع تجاری شرکتشان و دشواری قانع کردن آنها در خصوص اهمیت ایجاد یک شرکت خیریه، گستره تبلیغ برای فعالیت‌های خیریه از سطح شخصی فراتر رفته در سطح نهادها مطرح شد. در این راستا شرکت‌های صنعتی بزرگ راهبر تغییرات کلان در عرصه اعمال خیریه شدند، از جمله شرکت هوندا موتور، ماتسوشیتا، میتسوبیشی الکتریک و سونی. در این میان وزارت بازرگانی بین المللی و صنعت هم برای این فعالیت‌های خیریه تشویق‌هایی را در نظر گرفت. نمونه ای از فعالیت‌های خیریه شرکت میتسوبیشی الکتریک تأسیس مدرسه‌ای برای آموزش کامپیوتر به معلولان بود. روزنامه‌های ژاپنی هم بیکار ننشستند و به ویژه با تلاش‌های میتسو کوشیمومورا گزارش‌هایی را درباره شرکت‌های ژاپنی منتشر کردند و از نظر اقدامات خیر به رتبه بندی آنها پرداختند. با وجود آنکه برخی پژوهش‌ها تأکید دارد که اقدامات خیریه در ژاپن برخواسته از نوع دوستی و منافع خصوصی است، اما ژاپن توانست بودجه‌های خیریه خود را به ویژه از طریق آژانس توسعه ماورای بهار به مقدار زیادی افزایش دهد و بدین ترتیب در سال‌های اخیر نمونه ای قابل توجه از اهتمام به وقت در میان کشورهای در حال توسعه شد. 2. تجربه اروپا. نمونه انگلستان. اقدامات خیر در بریتانیای کبیر در سده 17 با هدف بهبود وضعیت جامعه و از طریق اقدامات بازرگانانی آغاز شد که قویاً معتقد بودند و احساس می‌کردند که نسبت به جامعه مسئولند. در پایان سده 17 و آغاز سده 18 انگلستان شیوه جدیدی را برای چگونگی سنت‌های خیریه در پیش گرفت. در این تاریخ تلاش‌ها و اقدامات خیریه در نهادی با عنوان انجمن خیریه مرکزی یا مؤسسه اقدامات نوع دوستانه مرکزی تجمیع شد. این انجمن توانست در سالهای نخستین سده 18 مجموعه ای از مدارس و بیمارستانها و نهادهای خیریه دیگر را با اهداف بشر دوستانه تأسیس کند، به گونه ای که با فرارسیدن نیمه سده 19 میان 4-7% مجموع درآمد املاک بزرگ به مقاصد خیریه اختصاص یافت که در موارد مشخص همچون ساخت بیمارستان و مدرسه و سپرده‌گذاری برای اهداف خیرخواهانه هزینه شد. اما ایجاد مؤسسات وقفی جزء آداب و رسوم انگلیسی ها نبود و این کار را خیرانی از نژاد اسکاتلندی بنا نهادند. آنان کسانی بودند که موفق شده بودند دارایی های کلانی را از آمریکا به چنگ آورند. البته در ایجاد مؤسسات وقفی انگیزه های دینی قوی هم مشوق آنها بود. بدین ترتیب در سال 1907 میلادی آندره کارنگی دانشگاه اسکاتلند را بنا نهاد و آن را برای زادگاهش وقف کرد. وی همچنین موقوفه کارنگی برای قهرمانان را تأسیس کرد. سپس در سال 1913 موقوفه کارنگی برای انگلستان را به مبلغ 10 میلیون دلار آمریکا ایجاد کرد. همچنین ادوارد هارکینز که او هم از آمریکایی‌های اسکاتلندی تبار بود و پدرش شریک راکفلر آمریکایی در شرکت استاندارد اویل بود، در سال 1930 میلادی موقوفه ای را برای زیارت کنندگان اماکن مقدس تأسیس کرد. در اوایل سده 20 در انگلستان ایجاد موقوفات بزرگ و کلان آغاز شد. نمونه موقوفه یادمان شاه جورج بود که در 1930 میلادی با 1 میلیون پوند تأسیس شد و در بین سالهای 1939 تا 1949 با هدیه هایی که به آن شد ارزش آن به 67 میلیون پوند رسید. این موقوفه در راستای اعطای بورسیه به نهادهای مربوط به جوانان ایجاد شد که بعدها در پروژه های جدید نیز از آن استفاده شد. از جمله خانه شاه جورج در لندن که مهمان پذیری مخصوص جوانان است و همچنین مرکز نمونه جوانان در لینکلن شایر. در سال 1924 هم گونه جدید از مؤسسات وقفی ظهور یافت که سازمان ویلکام مؤسس آن بود. بروز ویلکام شرکتی دارویی داشت که درآمد مؤسسات وقفی مستقیما از سود این شرکت تأمین می شد. لورد نافیلد هم پیش از جنگ جهانی دوم سازمانی را به اسم خود تأسیس کرد که در انتخاب عرصه‌های فعالیت خیش نسبتاً آزادی داشته. اسحاق ولفسون نیز مؤسسه خیریه را تأسیس کرد. این سه سازمان متکی بر منابع مالی انگلیسی بود که به نمونه‌های آمریکاییش پهلو می‌زد. البته مؤسسات وقفی بخش خصوصی در انگلستان به ویژه آنگاه که با موقوفات مورد حمایت دولت مقایسه شوند نسبتاً کوچک و ضعیف هستند. 3. تجربه آمریکا. اندیشمندان معتقدند که ایالات متحده آمریکا از نظر تشویق مؤسسات به انجام اقدامات خیریه و نیکوکاری جایگاهی منحصر به فرد را در جهان معاصر دارد، به گونه ای که از پایان سده 19 و آغاز سده 20 تا کنون رشد قابل ملاحظه ای را در مؤسسات کلان وقفی در این کشور شاهدیم که الگو و سرمشقی برای دیگر مؤسسات خیریه هستند. عوامل متعددی در ایجاد انگیزه در افراد برای ایجاد مؤسسات خیریه خصوصی در ایالات متحده آمریکا ذکر شده است. در رأس این مؤسسات سازمان‌های وقفی میلیونر آمریکایی راکفلر است که فعالیت آنها در آغاز سده 20 سبب شد آن دوره به دوره طلایی مؤسسات وقفی آمریکایی مشهور شود. ویژگی منحصر به فرد جامعه آمریکا ظهور شماری از میلیونرهای جدید در دوران انقلاب صنعتی این کشور بود که ثروت هنگفتی داشتند، ثروتهایی که در آن وقت به مخیله هیچ کس خطور نمی کرد. سپس شمار این نوع سرمایه داران صنعتی از 100 نفر در سال 1880 میلادی به 40,000 نفر در سال 1916 میلادی رسید. علاوه بر افزایش تعداد آنها، حجم ثروتشان هم قابل توجه بود. به عنوان مثال ثروت خالص مارشال فیلد 150 میلیون دلار بود. ثروت آندره کارنگی 300 میلیون و راکفلر هم 900 میلیون دلار داشت. این میلیونرها به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه ثروت‌های کلانشان را در کارهای خیریه مصرف کنند. زیرا قول‌های جدید بازار به این نکته پی برده بودند که لازم است با تغییرات اقتصادی و اجتماعی کلان جامعه آمریکا تعامل داشت و باید این تحول صنعتی بهبودی اوضاع معیشتی افراد جامعه را به دنبال داشته تنها ابزاری برای جمع کردن ثروت نباشد. این مهم به دست 3 میلیونر بزرگ آمریکا یعنی راکفلر، کارنگی و فورد صورت پذیرفت که زیلن تجربه هر کدام را بررسی می کنیم. راکفلر از زمانی که 16 ساله بود نسبتی مشخص از درآمدش را صرف امور خیریه می کرد. وی علاقه‌مند بود یک نظام مشخص برای این گونه کمک‌ها وجود داشته باشد تا اقدامات خیریه از پراکندگی و بی‌هدفی به دور باشد. همچنین علاقه‌مند بود که کارهای خیریه‌اش همگی در یک مؤسسه بزرگ با مدیریت هیئت امنایی تجمیع شود. وی در سال 1913 موفق شد امتیاز تأسیس مؤسسه راکفلر را در ایالت نیویورک بگیرد. البته او با استفاده از نفوذ شخصی و روابط سیاسیش و نیز موقعیت اقتصادی و وضوح اهداف و برنامه کاری مؤسسه‌اش توانست چنین امتیازی را بگیرد. دیگر سرمایه‌دار بزرگ یعنی کارنگی، مهاجر اسکاتلندی و تاجر بزرگ صنعتی تصمیم گرفت که در حیات خود به مدیریت اموالش بپردازد. او تشویق می‌کرد قانونی تصویب شود که از ماترک میلیونرهایی که در زمان حیاتش از اقدامات خیریه سرباز می‌زدند مالیات گرفته شود تا این اموال در اختیار ورثه‌شان قرار نگیرد و حیف و میل شود و بعد هم در عمل به وصیت میت دچار مشکل شوند. از این رو در سال 1911 میلادی مؤسسه بزرگش یعنی شرکت کارنگی را تأسیس کرد. همچنان که بنیاد خیریه انگلیس کارنگی را هم در انگلستان بنیان نهاد تا در بهبودی اوضاع و احوال شهروندان انگلیسی و ایرلندی مؤثر افتد. البته تأسیس این بنیاد فقط به خاطر هدف پیش گفته نبود. از این رو به دستاندرکاران آن اختیار تام داده شده تا درآمد موقوفه را در آنچه تشخیص می دهند مصرف کنند. اما هنری فورد مؤسسه وقفی خیش یعنی بنیاد فورد را بنا نهاد که بعداً با واگذاری 90% از سهام شرکتش بنا به وصیت فورد به مؤسسه عظیم تبدیل شد. همچنین در سال 1948 میلادی کارگروهی برای بررسی برنامه‌ها و توصیه‌های مربوط به فعال کردن برنامه‌های مؤسسه تشکیل شد که اقدامات و بررسی‌های آن 2 سال به طول انجامید. در این 2 سال صدها مصاحبه در داخل و خارج ایالات متحده انجام شد تا درباره ساختار مؤسسه و تعیین محدوده‌های کاری آن نظرسنجی هم صورت گرفته شود. در سال 1950 گزارش کارگروه بررسی بعد از تغییراتی اندک منتشر شد که در آن بر لزوم مشخص کردن مهمترین مشکل در زندگی جدید یعنی رابطه انسان‌ها با هم دیگر تمرکز داشت. از این رو مؤسسه به عرصه‌های علم و فناوری روی نیاورد بلکه توجه خیش را به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های اجتماعی و بشر دوستانه معطوف کرد تا به گفته این گزارش جامعه به توسعه ای پایدار دست یابد. بخش دوم، تحلیل تجربه مؤسسات وقفی غیر اسلامی. مروری سریع بر عملکرد مؤسسات وقفی غیر اسلامی نشان می‌دهد موج اقدامات خیریه از کوشش‌ها و اقدامات فردی داوطلبانه و نامنظم گذر کرده به شکل قانونمند و در قالب شرکت‌ها و مؤسسات درآمده است. جالب آن که علاوه بر افزایش فراوان و تحول کلان در شمار این مؤسسات که در ایالات متحده آمریکا در 1/4 نخست سده 20 از 2% به 17% در 1/4 همین سده رسید، سپس در 1/4 اخیر همین سده رشد 30% را شاهد بود، پس از جنگ جهانی دوم هم آمریکا با موج جدیدی از مؤسسات وقفی مواجه شد، به گونه ای که تعداد آنها به 10 برابر قبل رسید. در این بخش به بررسی انواع مؤسسات وقفی معاصر، عوامل و انگیزه های رشد و گسترش آنها می پردازیم که در قالب 3 بند مطرح می شود. انواع مؤسسات وقفی، عوامل رشد و گسترش مؤسسات وقفی، مشوق‌ها و انگیزه های رشد مؤسسات وقفی. انواع مؤسسات وقفی. سرآغاز سده 20 شاهد رشد مؤسسات وقفی کمک کننده و دارای سرمایه های هنگفت در جهان غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا بود. مؤسساتی که اهداف متعددی را پوشش می دادند و تعریف آنها در تفکر غربی چنین است. نهادی غیر دولتی و غیر انتفاعی دارای ضوابط خاص خود و با مدیریت مشخص که برای فعالیت در عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، خیریه، دینی، بهداشتی و فرهنگی عام‌المنفعة تأسیس شده است. تحقق این گستره فراخ از فعالیت معمولاً با دادن مساعدات به دیگر مؤسسات غیر انتفاعی که در این عرصه‌ها فعالند صورت می‌گیرد. اما تقسیم مؤسسات وقفی معمولاً به چند طریق صورت می‌گیرد. از جمله می‌توان تقسیم ذیل را ذکر کرد. تقسیم حقوقی، تقسیم بر اساس زمینه کاری، تقسیم بر اساس هدف. تقسیم حقوقی، ایجاد مؤسسات وقفی معمولاً بر طبق دو شکل حقوقی مشخص صورت می‌گیرد که عبارت است از مؤسسات وقفی بر اساس سپرده‌گذاری و مؤسسات وقفی در قالب شرکت. الف، مؤسسات وقفی بر اساس سپرده‌گذاری، بنیاد یا دستگاهی است دارای اساسنامه مشخص که بر اساس آن مالکیت و وظایف مدیر یا مدیران مشخص می شود. قانون شرایط ایجاد این نهادهای خیریه، مدت آنها، چگونگی پایان فعالیتشان، اهرم‌های نظارتی، وظایف مدیران آنها و میزان حقوقشان را مشخص می کند. ب. مؤسسات وقفی در قالب شرکت. موفقیت شرکت‌های تجاری چهره مطلوبی به آنها می‌دهد، به گونه‌ای که می‌توانند سرمایه‌های افراد را که توانایی مدیریت آن را ندارند جذب کنند. این نوع از مؤسسات وقفی به عنوان یک واحد شخصی شناخته می‌شوند که می‌توانند به عنوان یک شخصیت حقیقی فعالیت کنند. البته باز این قانون هست که برای صدور اجازه تأسیس چنین شرکت‌هایی و چگونگی روابط میان سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت نیز صلاحیت مدیران تصمیم می‌گیرد. تقسیم بر اساس زمینه کاری. در تقسیم بندی رایج در بیشتر نوشته‌های درباره وقف، تقسیم مؤسسات وقفی به 4 گونه است. الف، مؤسسات خصوصی یا مستقل. ب، مؤسسات مشارکتی. جیم، مؤسسات شرکتی. دال، مؤسسات اجرایی. الف، مؤسسات خصوصی یا مستقل. این گونه مؤسسات 4 گونه دارند. 1. مؤسسات مالکانه. در این گونه مؤسسات فرد خیر یا همسرش عملاً سمت و سوی اهداف مؤسسه را تعیین کرده، منابع مالی بر اساس نظر آنها توزیع می‌گردد. 2. مؤسسات خانوادگی. در این نوع مؤسسات فعالیت مؤسسه معمولاً توسط افراد خانواده، برادران یا فرزندان یا نوادگان نیکوکار اصلی مشخص می‌گردد و هدایا و منابع مالی نیز بر اساس نظر آنها توزیع می‌شود. نوع دیگری هم از این نوع مؤسسات وجود دارند که به آنها مؤسسات خانوادگی دورگه گفته می‌شود. در این نوع مؤسسات افرادی از خارج از خانواده می‌توانند در تعیین سیاست توزیع درآمدها نقش اساسی داشته باشند. 3. مؤسسات خیریه. مؤسسه یا موقوفه است که مسئولیت اداره آن بر عهده دوستان یا شریکان بانی اصلی آن است و البته در بسیاری موارد مدیریت آن به دست نهادهای حقوقی یا بانک هاست. 4. مؤسسات حرفه‌ای. تشکیل شده از چند مؤسسه است، مانند مؤسسه فورد که مدیریت آن از طریق مجلس امنا و بدون ارتباط با خانواده فورد است. سیاست‌ها و برنامه‌های این گونه مؤسسات را مجموعه‌ای از کارمندان متخصص تعیین می‌کنند. ب. مؤسسات مشارکتی. ایجاد این نوع از مؤسسات در یک محدوده جمعیتی معین بر اساس سپرده‌های افراد مختلف و نه فقط یک شخص ایجاد می‌شود. همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دیگر هم می‌توانند در آن شریک باشند. مدیریت این نوع مؤسسات را شورایی که نماینده آن محدوده جمعیتی است اداره می کند. معمولاً این گونه مؤسسات به خدمت رسانی در یک منطقه معین می پردازند و نیازها و خواسته های افراد آن محدوده جمعیتی را برآورده می سازند. افراد مشارکت کننده در این مؤسسه ها می توانند چگونگی کاربست سپرده هایشان را یا خود مشخص کنند یا آن را به شورای مدیریت مؤسسه بسپارند. هرچند اغلب نظرات مشارکت کنندگان اعمال می شود. مؤسسات مشارکتی امروزه در ایالات متحده بیشترین تعداد را دارند، زیرا افراد آن با مشارکت در یک مؤسسه خیریه بدون آنکه گرفتار امور مدیریتی شوند از مزایای این مشارکت برخوردار می شوند. همچنان که اجازه می دهد نام کسانی که می خواهند فاش نشود محرمانه بماند. معمولاً کارمندانی دائمی برنامه های مؤسسه را پیش می برند و به خیران مشارکت کننده گزارش کار ارائه می دهند. جیم مؤسسات شرکتی یا صندوق های مورد حمایت شرکت ها معمولاً یک شرکت اقدام به ایجاد این نوع از مؤسسات می کند تا برنامه خیریه منظمی را به اجرا درآورد. اغلب اوقات سیاست های این مؤسسات با اهداف و منافع شرکت همساز است و اگرچه همه شرکت ها مؤسسات این گونه ندارند اما می توانند اموالی را برای برنامه های انسان دوستانه مشترک بپردازند. برخی از شرکت ها هستند که مؤسساتی مشترک را با دیگر شرکت ها پی می ریزند و برنامه های خیریه مشترک را با آنها به اجرا می گذارند. به گونه ای که 1900 شرکت از این دست می بینیم که علاوه بر کمک های مستقیم مؤسسات مشترکی را تأسیس کردند تا مشترکاً به عرصه های مورد نیاز کمک کنند. دال مؤسسات اجرایی مؤسسات غیر انتفاعی هستند که سپرده های آنها برای اجرای برنامه های خاص به کار گرفته می شود و خود کمکی نمی پردازند. بیشترین گونه این مؤسسات را آنهایی تشکیل می دهند که بیمارستان ها برای تجمیع اموال و سپرده ها به مدیریت آنها می پردازند. هزینه های اضافه بر سازمانی که بیمارستان ها دارند و معمولا هم مربوط به کسانی است که یا بیمه نیستند یا بیمهشان فراگیر نیست و بیمارستان به درمان آنها می پردازد، از اموال جمع شده در این شرکت ها پرداخت می شود. تقسیم بر اساس هدف همچنین می توان مؤسسات وقفی را بر اساس هدف و سمت و سوی فعالیت های آنها تقسیم کرد. این گونه مؤسسات به گونه های ذیل تقسیم می شوند. مؤسسات وقفی کلان، مؤسسات وقفی خانوادگی، مؤسسات وقفی اجرایی، سازمان های جمع اموال، اوقاف مشارکتی، سپرده های شرکت ها، سپرده های کوچک. مؤسسات وقفی کلان مؤسساتی هستند که به امر آموزش و تحقیق و غیره کمک می کنند. مؤسسه فورد، راکفلر، موقوفات مختلف کارنگی و صندوق قرن بیستم از این دسته‌اند. مؤسسات وقفی خانوادگی مؤسسه های کوچکتر هستند که بر کمک سالیانه تأسیس کنندگان آنها هنگام حیات و خانواده هایشان بعد از فوتشان تکیه دارند. موقوفات خیریه اجرایی مبتنی بر مشارکت افراد است و فعالیت اصلی آن کمک به بیمارستان ها، مراکز تربیت جوانان، گرمخانه ها، مدارس، موزه ها و صلیب سرخ است. سازمان های جمع اموال فعالیت آنها جمع‌آوری کمک‌های مردم و توزیع آن در موارد مورد نیاز است. مواردی همچون صندوق مبارزه با سرطان، فلج اطفال و بیماری‌های قلبی. اوقاف مشارکتی سازمان‌هایی هستند که با هدف پشتیبانی از مدیریت مرکزی صندوق‌های خیریه تشکیل می‌شوند و در حقیقت شکلی از جمع کردن اموال با هدف آسان‌سازی سرمایه‌گذاری و مدیریت هستند. خیریه های شرکت ها این نوع مؤسسات از مؤسساتی که برای اهداف تجاری تأسیس می شوند متفاوت است و سمت و سوی فعالیت آن امور اجتماعی و نوع دوستانه است. خیریه ها یا صندوق های کوچک برای تحقق اهدافی محدود تشکیل می شوند، مانند صندوق های اعطای بورس تحصیلی. مدیریت این گونه خیریه ها به صورت مستقل است. عوامل رشد و گسترش مؤسسات وقفی بررسی عوامل رشد و گسترش مؤسسات وقفی از مؤسساتی خرد و کوچک و کم تعداد به مؤسساتی کلان و افزایش شمار آنها این فایده را برای ما دارد که بتوانیم عوامل انگیزشی این فراوانی حجم و عدد را بشناسیم. البته این عوامل در سطوح مختلفی هستند و احیانا با یکدیگر تداخل هم دارند، اما در این فصل تلاش می‌کنیم این عوامل را در سه سطح جداگانه به بررسی گذاریم. 1. در سطح فردی، 2. در سطح ملی، 3. در سطح نهادها. 1. در سطح فردی اصولاً نخستین انگیزه افراد در روی آوردن به بذل اموالشان در امور خیریه و ارائه کمک‌های نودوستانه به عوامل دینی و فرهنگی باز می‌گردد. این عوامل با پیشرفت جوامع و افزایش احساس مسئولیت اجتماعی در میان بازرگانان و سرمایه‌داران و حاکم شدن این نگرش که باید در توسعه اجتماع مشارکت فعال داشته باشند نیز گره خورده است. عوامل فوق را از دو سو می‌توان بررسی کرد. الف، سویه دینی و فرهنگی. با وجود روشن نبودن سویه دینی در تجربه ژاپن، اما در غرب این انگیزه دینی است که محرک اساسی در اقدامات خیرخواهانه دینی و دنیوی است، به طوری که در انگلستان کمک به تهیدستان را در حقیقت کمک به مسیح رهایی بخش می‌دانند. در تاریخ انگلستان از برخی مسیحیان خیرخواه نیز نام برده شده که از جمله میتوان به توماس فیرمین اشاره کرد. وی که فردی از طبقه متوسط بود، در سده 17 به تنگدستان، بیکاران، پناهندگان ایرلندی و بیمارستان‌ها کمک می‌کرد، به طوری که 20 سال اخیر عمرش تنها وقف در اقدامات خیرخواهانه و نودوستانه شد. یکی از پژوهشگران معتقد است که بیشینه خیران و نیکوکاران در سده 19 که از اشراف، بازرگانان یا صنعتگران بودند، همگی دارای اعتقاد دینی قوی بودند که این امر سبب شد در نیمه سده 19 ما بین 4-7% از کل درآمد املاک بزرگ به امور خیریه اختصاص یابد. اما در ایالات متحده آمریکا کمک‌های نیکوکارانه بر اصل مسیحی همسایه‌ات را دوست بدار استوار بود. اصلی دینی که از دوره مستعمرات تا کنون بخشی از فرهنگ آمریکایی شده است. بر این پایه پژوهش‌ها بیانگر آنند که بیش از 83% از اموال نیکوکارانه‌ای که مبلغ آن در پایان سده 20 به 104 میلیارد دلار رسید، مستقیماً از سوی اشخاص به کلیساها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و خیریه‌های گوناگون داده شده است. چه خیران که بیشینشان هم از طبقات پایین و متوسط بودند، احساس می‌کردند این کار به آنان هویت می‌دهد. اگرچه برخی هم به توصیه حسابداران یا وکیلانشان که می گفتند کاری به مؤسسات وقفی نداشته باشید مستقیماً کمک می کردند. در سال 1901 میلادی راکفلر در یکی از سخنرانی‌هایش اصطلاح وقف خیرخواهانه را به کار برد که اشاره‌ای بود به شرکت‌هایی که در کنار کارهای خود به نیکوکاری و اعمال خیر می پردازند. همچنین شنوندگان سخنرانی خود را تشویق کرد همان گونه که برای خودشان و خانوادشان هزینه می کنند به دیگران نیز بدون سستی و کاهلی کمک کنند. این امر نشان می دهد که عامل دینی و اخلاقی یکی از مهمترین عوامل برانگیزنده برای کمک های نیکوکارانه بوده است. ب. تعهد اخلاقی. اقدامات خیریه در انگلستان در سده 17 با هدف بهتر کردن وضعیت جامعه آغاز شد. این کمک‌ها از سوی طبقات متمول جامعه آن زمان انگلستان با انگیزه اخلاقی ضرورت مشارکت و همکاری در توسعه جامعه صورت می‌گرفت. همچنین تغییر و گسترش بازار کار در ایالات متحده آمریکا و همراه با آن افزایش سرمایه‌داران بزرگ و حجم کلان سودهای آنان و به دنبال آن دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی همه با همه سبب شد سرمایه‌داران به فکر بیفتند جامعه هم از درآمدهای کلانشان سهمی ببرند. آنان به این نتیجه رسیدند که سزاوار نیست با وجود داشتن درآمد کلان و قدرت فراوان مسئولیت اجتماعی کم فروغی داشته باشند. از این رو 9 میلیونرها احساس کردند در برابر جامعه متعهدند و از طرفی هم روشن بود که کمک‌های بی برنامه قابل قبول نیست. پس توجه و اهتمام آنها به توسعه سطح علمی جامعه و کمک به پژوهش‌های تخصصی معطوف شد. در این راستا راکفلر سیاستی علمی را طراحی و در پیش گرفت و در گام نخستین از اجرای آن دانشگاه شیکاگو و سپس مرکز تحقیقات پزشکی راکفلر را بنیاد نهاد. بعد از آن هم کمیسیون پزشکی راکفلر و نیز بنیاد وقف راکفلر را بنیاد نهاد. در سطح ملی تحولات فراوان و پی در پی به دگرگونی‌های بسیار در شکل‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی منجر شد که در این میان دولت در ایجاد و گسترش مؤسسات وقفی بزرگترین نقش را ایفا کرد. در ذیل به بررسی نقش دولت در این عرصه می‌پردازیم. تحولات اقتصادی. بررسی دوره میان سالهای 1900 تا 1920 میلادی در ایالات متحده آمریکا که شاهد ظهور نخستین مؤسسات وقفی بود، دیگرگونی اقتصادی بزرگی را نشان می‌دهد که نتیجه‌اش انتقال نقطه ثقل اقتصاد از کشاورزی به صنعت بود. آمریکا کاهش نسبت کشاورزان در قیاس با کارگران دیگر عرصه‌ها را در پی داشت و آنان را به تغییر حوزه کاریشان از کشاورزی به صنایع جدید به ویژه منسوجات پنبه‌ای، انرژی و معادن وادار کرد. از سوی دیگر، توانگران که 2% جمعیت را تشکیل می‌دادند، 60% ثروت کشور را در اختیار داشتند و تهی‌دستان که 65% جامعه را تشکیل می‌دادند، تنها مالک 5% از ثروت ملی بودند. این تغییر اقتصادی به شدت بر اقتصاد آمریکا و بازسازی ساختار آن تأثیر گذاشت، به گونه ای که از اقتصادی کشاورزی محور به اقتصادی صنعت مدار تبدیل شد و در پی آن ساختار و کارکرد بازار کار و رفتار سرمایه‌داران و نیز مدیریت و ساختار کارخانه‌ها دگرگون شد. شرکت‌های چند منظور پدید آمدند. اهمیت سرمایه ثابت بیش از پیش شد و گذار از مرحله کنترل تولید توسط فرد به مرحله کنترل تولید توسط شرکت یا کارخانه صورت پذیرفت. بدین ترتیب نسبت مراکز صنعتی که تولید سالانشان بیش از 1,000,000 دلار بود به 22% مجموع مراکز تولیدی رسید. و این در حالی بود که 35% از کل کارگران صنعتی در آنها شاغل بودند و 49% از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تولید می‌کردند. طبیعی بود که با این وضعیت جدید گونه‌های نوینی از سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریتی اعمال شوند و چنان که راکفلر در اواخر سده 19 هم گفته بود، عصر شخص محوری به پایان می‌رسد. ب. تغییرات اجتماعی. انتقال از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و ظهور بنگاه‌های غول‌پیکر روابط جدیدی را میان کارگر و کارفرما حاکم کرد، به گونه ای که در همه عرصه‌های تولید سندیکاهای کارگری قدرتمندی پدید آمدند، همچنان که شیوه مدیریت بنگاه‌های کلانیز دگرگون شد. و چه متمایز این دوران تبدیل مالک کارکننده به مدیر پولدار و سپس مدیر حرفه‌ای متخصص بود. از سوی دیگر تفکیک میان مالکیت و مدیریت بایسته می نمود تا تصمیم گیری نه به وسیله صاحبان سهام که از سوی مدیریتی حرفه‌ای صورت گیرد. نتیجه این تحول تشکیل هیئت امنای مسئول برای مؤسسات و بنگاه‌ها و از جمله مؤسسات وقفی بود. از سوی دیگر شیوع فقر به ویژه در ساکنان جوامع روستایی که نتیجه کاهش سطح اهمیت سیاسی و اقتصادی کشاورزی، گسترش شکاف میان روستا و شهر و در پیش گرفتن سیاست اقتصادی باز از سوی دولت بود، سبب شد تا کشاورزان به روند صنعتی شدند و افزایش شمار توانگران شهری واکنش نشان دهند. همان توانگرانی که صاحب ثروت‌های هنگفتی از پول و اوراق مالی بودند. این تنش اجتماعی سبب شد ثروت‌های کلان که از سیاست درهای باز بهره می‌بردند، خود را در کاستن از تبعات و نتایج منفی این جامعه شهری صنعتی و مدرن مسئول بدانند. این احساس مسئولیت خود را در قالب کمک‌ها و اقدامات نیکوکارانه به بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و سرزدن به خانواده‌های تهی‌دست نشان داد که در تقلیل تنش در زندگی مردم آمریکا و انگلیس به طور یکسان مؤثر بود. جیم، نقش دولت. دولت مرکزی که نقشی همه جانبه در تمام عرصه‌های فعالیت اقتصادی جامعه ایفا می‌کرد، عرصه عمل محدودی را برای اقدامات خیریه فردی ایجاد کرده بود. این امر در تجربه انگلستان آشکار بود که پژوهش‌ها نشان می‌داد مؤسسات وقفی خصوصی نسبتاً خرد و کوچک بودند، به ویژه وقتی با صندوق‌های خیریه مورد حمایت دولت مقایسه می‌شدند. مثلا درآمد سالانه انجمن انگلستان در سال 1953 میلادی از بودجه عمومی به بیش از 3,000,000 پوند رسید که مساوی کل هزینه‌های 5 سال بنیاد نافیلد بود. نقش ضعیف اموال خیریه خصوصی در انگلستان به نقش قدرتمند دولت انگلستان در ایجاد توسعه و رفاه اجتماعی در کشور باز می‌گشت. از سوی دیگر، چنان که گفتیم، وقتی قدرت دولت مرکزی ژاپن برای حل مشکلات ملی تا حد زیادی محدود شد، فشار افکار عمومی بر شرکت‌های تولیدی زیاد شد تا این شرکت‌ها به مقابله با این مشکلات و به ویژه آلودگی محیط زیست ناشی از اقدامات مختلفشان بپردازند. همان گونه که شمار مؤسسات خیریه نیز فزونی گرفت و فعالیت آنها در همان عرصه‌های کاری دولت گسترش یافت. اما در آمریکا گسترش و تنوع فعالیت اقتصادی در یک گستره جغرافیایی بزرگ سبب شد دولتی ایجاد گردد که خواهان سرمایه گذاری افراد در امور خیریه شود تا پاره ای تبعات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی ناشی از گسترش بزرگ صنعتی و استفاده گسترده از منابع جامعه جبران شود. چرا که بازار کاملا رقابتی بود و دولت در آن دخالت بسیار محدودی داشت. از این رو رئیسان جمهور آمریکا در ضرورت مشارکت سرمایه‌داران برای مقابله با برخی از ابعاد نامطلوب توسعه و کاستن از بار سنگین آن بر منابع عمومی پیاپی پیام می‌دادند تا دولت بتواند به عرصه‌های راهبردی و اقدامات مربوط به امنیت ملی کشور بپردازد و بسیاری نیز ایجاد مؤسسات وقفی را که فعالیت‌های نوع دوستانه اجتماعی دارند از سوی افرادی می‌دانند که از عملکرد نابسامان دولت در این زمینه ناراضی‌اند. مشوق‌ها و انگیزه‌های رشد مؤسسات وقفی در جهان غرب میان فعالیت روزافزون مؤسسات وقفی و حمایت‌های دولتی تعاملی مثبت و قوی وجود دارد. از آن رو که شکل‌گیری و رشد مؤسسات وقفی اگرچه ثمره طبیعی اعتقادات دینی و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی ساکنان این جوامع و همچنین واکنشی است قابل پیش‌بینی نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متغیر، با همه اینها اگر حمایت و تشویق مناسب برخواسته از پشتوانه‌های مادی و معنوی نبود، نمی‌توانست به این حجم روزافزون و ارقام کلان اقدامات خیریه برسد و نمی‌توانست نقش مؤثر کنونیش را در جوامع غرب داشته باشد. ما این مشوق‌ها و انگیزه‌ها را به دو بخش معنوی و مادی تقسیم می‌کنیم و به بررسی آنها می‌پردازیم. الف، مشوق‌ها و انگیزه‌های معنوی. اعتقادات دینی استوار و ایمان به پاداش اخروی مهمترین عامل معنوی در برانگیختن افراد برای وقف ثروت‌هایشان در عرصه‌های مختلف و برای خیر رساندن به جامعه است. در کنار اینها نیکوکاری فطری انسان و تمایلش برای شرکت دادن دیگران در ثروت خود و به دنبال آن احساس راحتی و رضایت از انجام کار خیر که همراه با به دست آوردن جایگاه اجتماعی بارز است بدین عوامل افزوده می شود. اما بذل و بخشش مالی نیاز به پشتوانه و انگیزه قوی نیز دارد تا بتواند فشاری را که انسان به سبب دست برداشتن از مالش متحمل می شود سبک گرداند. بالا رفتن شاخصهای فعالیت اقتصادی غرب و همراه با آن انباشت ثروت‌های کلان و ایجاد شرکت‌های غول‌پیکر و به دنبال آن دگرگونی‌های گسترده در ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی احساسی کلی را در افراد جامعه ایجاد کرد، مبنی بر آن که لازم است این ثروت‌های هنگفت مسئولیتی اجتماعی را هم تقبل کنند، چرا که استفاده کننده اصلی از نیروی کار، کنترل کننده اصلی ثروت‌ها و امکانات جامعه و تنها بهره برنده از فعالیت‌های اقتصادی در کشور یعنی بخش خصوصی سرمایه‌داری متناسب با امکانات گسترده‌ای که داشت مسئولیت اجتماعی نداشت. حتی یکی از اندیشمندان آمریکایی مقرر کرد که شرکت‌های بزرگ بیشتر از هر نهاد دیگر هوایی را که استنشاق می‌کنیم، آبی را که می‌نوشیم و مکانی را که در آن زندگی می‌کنیم محدود می‌کنند، در حالی که هیچ بازخواست و پرسشی هم از آنها نمی‌شود. همچنین مشخص هم شده که استفاده بی‌ضابطه بخش سرمایه‌داری از محیط زیست قابل قبول نیست. از این رو این باور به وجود آمده است که باید میان این شرکت‌ها و زندگی روزانه ساکنان جامعه آمریکا ارتباطی صحیح برقرار باشد. همچنین این مطلب نیز آشکار شده که مسئولیت شرکت‌های بزرگ تنها به سودآوری محدود نیست، بلکه سویه‌های اجتماعی، اخلاقی و ارزشی هم باید داشته باشد. مثلا در دهه 60 و بعد از آشوب‌های شهرهای بزرگ آمریکا، رئیس جمهور وقت این کشور، لیندون جانسون، جامعه سرمایه‌داری آمریکا را به مشارکت فعال در مهار بیماری‌های مصری و مشارکت در ایجاد جامعه بزرگ تشویق کرد. گزارش‌های بعدی هم نشان دهنده احساس عمیق رهبران سیاسی و داخلی و مدیران به لزوم آغاز کاری مشترک برای برآورده کردن نیازهای جامعه است. در دهه 70 رویکردی کلی در ایالات متحده پدید آمد و آن اینکه شرکت‌های بزرگ بخش‌هایی را برای اقدامات اجتماعی تأسیس کردند که اموال خیریه و کمک‌های خیران را به سوی نیازهای جامعه هدایت می‌کرد. در همین دوره کارگروه توسعه اقتصادی گزارشی را درباره پیمان اجتماعی جدید میان سرمایه‌داران و جامعه منتشر ساخت و الگویی را بدین منظور پیشنهاد کرد. در الگوی پیشنهادی که متشکل از 3 دایره متحد المرکز بود، دایره داخلی حاوی مسئولیت‌های بخش سرمایه‌داری در تولید کالا، ارائه خدمات کیفی، فراهم آوردن فرصت‌های کاری و سودآوری برای صاحبان سهام بود. دایره دوم مربوط به مسئولیت این شرکت‌ها در حمایت از محیط کاری و ایجاد فضای امن برای کار بود. دایره خارجی هم مربوط به اقدامات شرکت در حل مشکلات جامعه مانند آموزش و وضعیت شهر و موارد دیگر بود. در دهه 80 بر مسئولیت اجتماعی بیش از پیش تأکید شد و آن زمانی بود که رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان در تبلیغات انتخاباتیش از ضرورت اقدام بخش خصوصی برای ایجاد یک شبکه تأمین اجتماعی سخن گفت. البته کارفرمایان بزرگ در توانایی خود برای تحقق این خواسته دچار تردید بودند. اما میزگرد بخش کارفرمایی که از رؤسای شوراهای مدیریت بزرگترین شرکت‌های آمریکا تشکیل شده بود، تبدیل اندیشه تأمین اجتماعی را به شکل‌های مختلف فعالیت اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار داد. این نشست به منزله آغاز روند فعال کردن مسئولیت اجتماعی مشترک در ایالات متحده آمریکا و آگاه کردن بخش خصوصی از اهمیت نقش خود در این عرصه بود. دیگر مشخص شده بود که سرمایه‌داران بزرگ این دوره خود را مسئول تأمین مصالح مردم می‌دانستند. در دهه 90 سده گذشته اندیشه تأمین اجتماعی مورد بازبینی قرار گرفت. انگیزه توجه به مسئولیت اجتماعی مشترک همان اعتقاد عمومی بود، مبنی بر اینکه شرکت‌های بزرگ در ایفای نقش اصلیشان در اجتماع، یعنی فراهم آوردن فرصت‌های کاری مفید برای حجم وسیع نیروی کار آمریکا، شکست خورده‌اند. از این موضوع مشخص می‌شود که چرا در دهه‌های اخیر رویکرد تشویق بخش سرمایه‌داری به انجام مسئولیت‌های اجتماعی‌اش و مشارکت در حل مشکلات مختلف جامعه حاکم گشت. این رویکرد با دخالت دادن مشکلات و نیازهای اجتماعی در تصمیمات بخش سرمایه‌داری که تنها مبتنی بر سودآوری بود، جامعه عمل پوشید و نتیجه آن مشارکت این بخش نیرومند جامعه در تحقق مصالح عمومی و ایجاد و فعال کردن بیش از پیش سازمان‌های خیریه برای خدمت رسانی به جامعه صورت گرفت. این رویکرد نیرومند و انگیزه مهم منجر به تغییر در ارزش‌های اجتماعی شد، به گونه‌ای که تمرکز بخش سرمایه‌داری بر رقابت و منفعت اقتصادی و کسب سود به عنوان معیارهای پیشرفت کاهش یافت و مشارکت در رفاه عمومی جامعه معیار پیشرفت و موفقیت قرار گرفت. تأکید بر مسئولیت اجتماعی به عنوان مشی و انگیزه‌ای برای افزایش اقدامات نیکوکارانه و ایجاد مؤسسات وقفی مختلف انگیزه جدیدی را هم همراه داشت و آن ستایش و تمجید رسانه‌های جمعی از مؤسسان این موقوفات بود. از جمله در ژاپن یکی از پیشگامان روزنامه‌نگاری زنان در این کشور، خانم متسو کوشیمومورا، گزارش‌هایی را از فعالیت‌های خیریه شرکت‌های ژاپنی ارائه داد و بر اساس فعالیت‌های نیکوکارانشان به رده‌بندی آنها پرداخت. همینسان در آمریکا نیز بزرگداشت و ستایش صاحبان صندوق‌های حمایتی و مؤسسات وقفی صورت گرفت و از اینان به عنوان شهروندان درجه اول نام برده شد. ب. مشوق‌ها و انگیزه‌های مادی. اقدام نیکوکارانه هرچقدر هم که انگیزه‌ها و مشوق‌های معنوی داشته باشد، با تشویق‌ها و انگیزه‌های مادی نیز باید همراه باشد تا انسان را به دست برداشتن از اموال خود تشویق کند. نیز وی را مطمئن سازد که اموال موقوفه اش در همان اهداف و زمینه‌هایی که در نظر داشته همچنان استفاده می‌شود. علاوه بر اینها پاره‌ای منافع مادی را هم در سطح شخصی برای وی مهیا سازد. مثلا جایگاه اجتماعی عالی داشته باشد که بتواند در تئاترها و اپراها در جایگاهی خوب بنشیند. در سطح کلان هم بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت روابط اقتصادی برای فراهم آوردن سوداوری هرچه بیشتر میتواند به عنوان یکی از انگیزه های مادی مطرح باشد. چنانکه آمریکا توانست با تثبیت نظامی حقوقی که مؤسسات وقفی خصوصی را بخشی مستقل نه فقط از بخش دولتی که حتی از بخش خصوصی هم قرار دهد، این انگیزه ها را ایجاد کند. بدین ترتیب مؤسسه وقفی یک مؤسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی تلقی می شود که منابع خاص خود را دارد که اغلب آنها را از طریق هدیه ها و کمک های خیرخواهانه به دست می آورد. همچنان که خود نیز به دیگر مؤسسات کوچکتر کمک می کنند. دولت‌های غربی با ارائه تشویق‌های مادی در فعالیت و رشد مؤسسات وقفی تأثیر می‌گذارند. در این خصوص مهمترین تشویق تخفیف‌های مالیاتی است، چرا که این مؤسسات همراه با حکومت در خدمت رسانی به مردم به ویژه در امور دینی عمل می‌کنند که دولت در این حوزه خاص دخالتی نمی‌کند. همچنان که دولت معتقد است این گونه بخشودگی‌ها مؤلفه اساسی در حفظ سنت آمریکا مبنی بر انجام اقدامات خیریه از طریق مؤسسات خیریه و وقفی است. بخشودگی مالیاتی نظاممند عامل اساسی ایجاد و رشد بسیاری از مؤسسات وقفی به شمار می‌رود، به گونه‌ای که دولت بر اساس بند جیم ماده 501 از قانون مالیات‌ها بخشودگی‌های مالیاتی مشخصی را برای انجمن‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات عمل کننده در عرصه‌های دینی، آموزشی، علمی، سوادآموزی، عرصه‌های کنترل سلامت عمومی، برپایی مسابقات ورزشی در سطح ملی یا بین‌المللی و فعالیت‌های انجمن‌های حمایت از کودکان و حیوانات در نظر گرفته است. به موجب نخستین قانون مالیات بر درآمد که در سال 1894 تصویب شد، بخشودگی شامل اتحادیه یا مؤسسه‌ای می‌شد که صرفاً در زمینه اهداف دینی یا آموزشی یا خیریه فعالیت می‌کرد. تعدیل این ماده و تعیین مجدد موارد بخشودگی در سال‌های 1909، 1913، 1916 و 1918 صورت پذیرفت. بر اساس این تغییرات به سه هدف فوق اهداف علمی هم افزوده شد. این بخشودگی ها امروزه در آیین نامه درآمد داخلی دولت مصوب سال 1954 مندرج است. حکومت فدرال و حکومت های ایالت های مختلف هم شرایط ثبت مؤسسات وقفی و خیریه را رعایت کرده، وظایف این مؤسسات و هیئت امنای آنها در خصوص سرمایه گذاری و لزوم متنوع بودن آن را تحت نظر دارند. پژوهش‌ها می‌گویند که این نظام مالیاتی در تشویق افراد و شرکت‌ها به ایجاد مؤسسات وقفی نقش بسزا داشته است، به گونه‌ای که در سال 1998 46,000 مؤسسه وقفی بیش از 17 میلیارد دلار در اقدامات خیریه هزینه کرده‌اند. در کانادا نیز قانون مالیاتی مشابهی اجرا می‌شود که نتیجه آن وجود 1072 مؤسسه وقفی است که بیش از 450 میلیون دلار کانادا را صرف امور خیریه کرده اند. بخش سوم، استفاده از تجربه مؤسسات وقفی غیر اسلامی. در صفحات پیشین بیان کردیم که تحول در اقدامات نیکوکارانه از شکل فردی و محدود خود در قالب نهاد درآمده است. از سوی دیگر این تحول و رشد همگام با تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها، افزایش شمار میلیونرها و فزونی حجم ثروت این جوامع بوده است که نشان می‌دهد گسترش و افزایش نهاد وقف در شکل‌های مختلفش در ارتباط متقابل و مستمری با پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این جوامع است. ما برای استفاده از این تجربیات در احیاء نظام وقف اسلامی در سه محور ذیل تجربیات مؤسسات وقفی غربی را مقایسه و بیان می‌کنیم. الف، انواع مؤسسات وقفی. ب، عوامل ایجاد مؤسسات وقفی. جیم، مشوق‌های ایجاد و رشد مؤسسات وقفی. انواع مؤسسات وقفی. نهاد وقف اسلامی که در ساختن و رشد تمدن اسلامی نقش داشت، اهداف انسانی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را دنبال می‌کرد و به صورت‌های گوناگونی ظهور داشته و دارد. منقول یا غیر منقول، مؤبد همیشگی یا موقت که واقف هم بر آن نظارت داشت. در دوره جدید موقوفات به ویژه موقوفات مالی با یکدیگر پیوند خورده اند تا در طرح‌های کلانی که مسلمانان در جوامع مختلف بدان نیاز دارند هزینه شوند. شکل سنتی وقف در اسلام مطابق با گونه‌های آن در جوامع غیر اسلامی است. مثلا مؤسسات سپرده‌گذاری که یا از آن چندین مالک است یا خانوادگی است و در موقوفات اسلامی نیز چنین مواردی را داریم. اما موقوفات اسلامی ما فاقد گونه‌ای مهم از مؤسسات وقفی خارجی هستند و آن مؤسسات وقفی شرکتی و صندوق‌های مورد حمایت شرکت هاست که تنها در معدودی از کشورهای اسلامی وجود دارند. سبب هم آن است که این گونه موقوفات نیازمند ارتباط با شخصیت‌هایی است که هم از نظر اقتصادی و دینی تأثیرگذار باشند و هم از بینش اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی برخوردار باشند. از سوی دیگر می‌بینیم شرکت‌های وقفی کمک کننده هم که خود پوشش دهنده نهادهای خیریه دیگر هستند در نظام وقف اسلامی چندان به چشم نمی‌خورند و این در حالی است که در غرب چنین شرکت‌هایی فراوانند. عوامل ایجاد مؤسسات وقفی. تأسیس نهاد وقف در اسلام نتیجه طبیعی التزام مسلمانان به اصول دینشان و تبعیت از سنت پیامبرشان بود که تأکید داشت پاداش صدقه جاری پس از مرگ مسلمان قطع نمی شود. از این رو توجه مسلمانان معطوف به آن شد تا وجوه مختلفی را که به مسلمانان سود می رساند مورد مطالعه قرار دهند و بدین ترتیب بخشی از ثروتشان را هنگام حیات بدین منظور وقف کنند و برای بعد از مرگشان هم به استناد سخن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم که فرمود یک سوم و یک سوم هم زیاد است وصیت کنند که یک سوم از اموالشان بدین کار اختصاص یابد. همچنین افزایش ثروت مسلمانان در دوران شکوفایی تمدن اسلامی و بالا رفتن سطح فرهنگی و علمی آنها، افزایش علاقه به هنر و ادب، فزونی احساس نودوستیشان و همدردی آنها با مشکلات ضعیفان جامعه نیز زمینه ساز توجه بیش از پیش به وقف شد. بنابراین اوقاف در عرصه‌های مختلف ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه داشت و البته تنها به عبادتگاه‌ها منحصر نشد و ابعاد مختلف دینی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و فکری را نیز در بر گرفت. عوامل ایجاد نهاد وقف در کشورهای غیر اسلامی نیز بسیار شبیه همان عواملی است که در شکوفایی وقف اسلامی نقش داشت و این نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و همراه با آن بالا رفتن سطح زندگی و درآمد افراد سبب می‌شود مؤسسات و بنیادهایی پدید آیند که هدفشان بهره‌مند کردن همه افراد جامعه از این رشد اقتصادی باشد، به ویژه آنانی را که درآمد کمتر و بهره اندکتری از ثروت‌های جامعه دارند شریک گردانند. از سوی دیگر می‌بینیم که در کشورهای غیر اسلامی رشد و شکوفایی وضعیت اقتصادی سبب شد که اقدامات نیکوکارانه از حالت فردی و بدون برنامه درآمده در قالب نهادهای قانونمند درآیند و این چیزی است که در کشورهای اسلامی باید بیش از پیش تقویت شود. مشوق‌ها و انگیزه‌های رشد مؤسسات وقفی. رشد مؤسسات وقفی خارجی بر اثر انگیزه‌های معنوی و مادی بود. الف انگیزه های معنوی. موقوفات خارجی برجسته را شخصیت هایی مانند راکفلر، فورد و کارنگی بنا نهادند که احساس اخلاقی و ایمان قوی داشتند. همین امر هم در خصوص دستندرکاران اوقاف اسلامی چه در دوران قدیم و چه معاصر صدق می کند. به گونه ای که انگیزه دینی و چشم داشت به پاداش اخروی قوی ترین عامل در آنان بود، به ویژه وقتی که هیچ گونه مشوق مادی دیگر هم نباشد و در این حال احساس قوی وجود داشته باشد مبنی بر آن که باید مشکلات امت مسلمان به دست و سرمایه خود مسلمانان حل شود تا هویت اسلامیشان محفوظ بماند و پیشرفت و ارتقای وضعیت جامعه اسلامی فراهم شود. اما موج کمونیستی که منابع و سرمایه‌های پاره‌ای از کشورهای اسلامی را از بین برد، سبب ناتوانی شدید افراد و بخش خصوصی در ایجاد اوقاف جدید شد. بماند که اوقاف موجود را هم از بین برد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عامل دینی قوی‌ترین مشوق و انگیزه است که می‌تواند در تبدیل کشور اسلامی به الگوی برجسته در جهان مؤثر باشد، چرا که در اسلام صدقه جاریه و علاقه مسلمانان به تحصیل پاداش اخروی اساس ایجاد نهاد وقف اسلامی است. از سوی دیگر می‌بینیم که احساس مسئولیت اجتماعی داشتن در خصوص سرمایه و افراد جامعه و نقش دولت در تشویق این امر تأثیر کاملا روشنی در افزایش شمار مؤسسات وقفی در غرب داشته و دارد که متاسفانه در بیشتر جوامع اسلامی چنین احساسی را نمی‌بینیم و بسیاری از میلیونرهایی که در این کشورها به ثروت هنگفت دست یافته‌اند برای خود مسئولیتی را در قبال اجتماع احساس نمی‌کنند. از این رو مشارکت آنها در نهاد وقف اسلام ضعیف و ناچیز است. همچنین کشورهای اسلامی نیز با عدم طراحی برنامه‌های مناسب که مشخص کند اموال خیران از چه نوع و چه مقدار بخشودگی مالیاتی برخوردار است تا تشویقی برای خیران و ایجاد موقوفات باشد، به این بی‌توجهی دامن زده و می‌زنند. همچنان که تلاش‌های فردی هم چه در رسانه‌ها و چه محافل دولتی و خصوصی آنچنان که باید مورد تشویق قرار نمی‌گیرند. اهمیت تشویق از آن روز که علاوه بر تأثیر مثبت در روان نیکوکاران، نظرات افراد جامعه را هم به خیریه جلب می‌کند و آنان را برای مشارکت در امور خیریه و نوع دوستانه آماده می‌سازد. ب. مشوق‌ها و انگیزه‌های مادی. مشوق‌های معنوی با وجود اهمیتی که دارند به تنهایی سبب رشد و گسترش مؤسسات وقفی خارجی نبوده و نیستند و نظام حقوقی نیز تأثیر بسزایی در حمایت از این مؤسسات و تشویق آنها به رشد و گسترش ایفا می‌کند. خواه با وضع قانون برای شناختن این گونه مؤسسات به عنوان بخشی مستقل در جامعه یا از نظر حمایت حقوقی از آنها و یا از جهت بخشودگی مالیاتیشان، اما در کشورهای اسلامی این مؤسسات چارچوب قانونی و حقوقی روشنی ندارند که بتواند با مدیریت درست این مؤسسات به آنها استقلال عمل دهد تا بتوانند به مدیریت بهینه اموالشان بپردازند و با استقلال در تصمیم گیری پیرامون هزینه کردن دارایی ها از چارچوب توصیه های واقف یا واقفان اصلی هم خارج نشوند. همچنین قوانین کشورهای اسلامی این مؤسسات را به عنوان بخشی مستقل در جامعه به شمار نیاورده است که در کنار بخش دولتی رسمیت داشته باشد. با اینکه جامعه اسلامی بدین کار سزاوارتر است، زیرا اوقاف نوع سومی از مالکیت را بعد از مالکیت فردی یا خصوصی و مالکیت عمومی یا جمعی تشکیل می‌دهد. وقف مالکیتی مشترک است که در آن مجموعه ای از افراد در مالکیت مالی از اموال موقوف بر آنها اشتراک دارند. بنابراین مدیریت دولتی حق دخالت در مدیریت اموال آن یا تحمیل سیطره خود بر آن را ندارد تا بخواهد اهداف خود را که بر خلاف نظر واقفان است دنبال کند. بدین ترتیب این مؤسسات وقفی باید از حمایت حقوقی برخوردار باشند و بدور از دخالت دولت فعالیت‌های خود را دنبال کنند، چرا که با آمدن و رفتن مدیران دولتی سیاست‌های حکومت هم متفاوت می‌شود و مدیریت مؤسسات وقفی دچار تزلزل می‌گردد. سخن آخر آن که می‌بینیم که بخشودگی مالیاتی برای واقفان در تأسیس مؤسسات وقفی عاملی مهم برای رویاوردن افراد به تأسیس موقوفات جدید است، علاوه بر آن که سرمایه‌های واقفان را هم زیاد می‌کند و با دست بازتری به امور خیریه خواهند پرداخت. همچنین می‌بینیم که نظام مالیاتی کشورهای خارج یکی از مهمترین مشوق‌های تأسیس و رشد مؤسسات وقفی است، زیرا قوانین مالیات بر درآمد بخشودگی‌های مهمی را شامل حال افراد می‌کند، به گونه‌ای که گاه تا 30% از درآمد را شامل می‌شود. این مشوقی است برای افراد که در زمان حیاتشان مؤسسات وقفی ایجاد کنند. البته با توجه به مشخص بودن اهداف و فعالیت‌های این مؤسسات، بخشودگی‌های بی‌حساب و کتاب هم شامل حال آنها نمی‌شود. جالب آن که با نظارت دقیق بر این مؤسسات و گردش مالی به آنها اجازه هم داده نمی‌شود که درآمدهاشان انباشت شود و مصرف نگردد. پژوهش‌های غربی بر اهمیت مشوق قانونی با ابعاد مختلف آن تأکید دارند، به گونه‌ای که معتقدند علت افول وقف اسلامی که در اصل بر اساس انگیزه دینی به وجود آمد، همانا نداشتن استقلال و حمایت قانونی و انگیزه مادی قوی بود، درست برعکس غرب. و این در حالی است که در کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای خاورمیانه ثروت‌های کلانی برای ایجاد موقوفات هزینه شد. خاتمه بر اساس آنچه گفتیم، جنبش احیاء نهاد وقف اسلامی می‌تواند در موارد زیر از تجربه غربی استفاده کند. 1. احیاء انگیزه دینی در میان مسلمانان که برای آنان بیشتر از دیگران اهمیت دارد، چرا که با استمرار وقف علاوه بر سود دنیوی، ثواب اخروی مستمری هم نصیب آنها می شود. در میان ثروتمندان هم اصل اسلامی مالکیت همه چیز از آن خداست تقویت می گردد و آنها اعضای جامعه اسلامی را نیز شریک مال خود می دانند. 2. احیاء احساس مسئولیت اجتماعی در میان افراد جامعه و تأکید بران در وسایل ارتباط جمعی مختلف با معرفی واقفان بزرگ و کوچک به عنوان الگوهایی که می توانند سرمشق باشند و از سوی دیگر تشویق از سوی دولتها با طراحی برنامه‌ای واضح و روشن که بر اساس آن عرصه‌هایی که به اقدامات داوطلبانه و نیکوکارانه افراد نیاز دارد مشخص شود. 3. تشویق به روی آوردن به شکل‌های جدید مؤسسات وقفی در کنار شکل‌های سنتی آن، چرا که دوران معاصر این تحول را می‌طلبد. در مرحله دوم، تلاش برای گسترش انواع مؤسسات وقفی کمک کننده که اقدام به جمع‌آوری هدیه‌ها و کمک‌های افراد و جمعیت‌ها می‌کنند و سپس بر طبق مواردی که جامعه نیازمند آن است به توزیع آن می‌پردازند. همچنین مؤسسات وقفی شرکتی و صندوق‌های مورد حمایت شرکت‌های تجاری باید فعال شوند تا سرمایه آنها نیز متناسب با نیازهای جامعه هزینه شود. 4. فراهم کردن چارچوب قانونی که ضامن استقلال مؤسسات وقفی باشد، چرا که آنها بخشی از جامعه محسوب می شوند که دارای فعالیت مستقلند و باید به دور از دخالت بخش دولتی باشند. همچنین این چارچوب قانونی باید حرکت و فعالیت این مؤسسات را تسهیل بخشد تا بتوانند در راستای تحقق مصالح کلان جامعه و به دور از تغییرات سیاسی و اداری که در جامعه رخ می دهد به کار خود ادامه دهند. 5. وضع آیین‌نامه حقوقی مخصوص برای مؤسسات وقفی که به هیئت امنای آنها اجازه دهد وصایای واقف یا واقفان را جامعه عمل بپوشانند، مانع از خروج مؤسسه از اهداف مشخص آن باشد، از کاربرد نادرست سرمایه‌های مؤسسه جلوگیری کند و با دیگر مؤسسات خیریه خدمات رسانی هماهنگی داشته باشد. 6. گنجاندن بخشودگی‌های تشویقی در قانون مالیات بر درآمد برای مؤسسات وقفی و خیریه و البته همراه با نظارت بر هزینه کرد درآمد، جلوگیری از انباشت ثروت و خارج نشدن از اهداف واقف یا واقفان. 7. سخن اخیر آنکه نهاد وقف اسلامی قوی ترین مؤسسه وقفی است و همچنین تکیه آن بر بزرگترین مشوقها یعنی کسب خوشنودی خدا و اجر اخروی است. این نهاد اگر به جایگاهی مستقل در جامعه دست یابد، قوانین متناسب با فعالیت‌های آن وضع شود و از دخالت‌های دولتی برکنار باشد، می‌تواند دوباره به ایفای نقش بپردازد.